رسیدیم به ساعت 13، همچنان همراه شما هستیم با برنامه به وقت گفتگو از شبکه رادیویی گفتگو. اما در خصوص بیانیه وزارت امور خارجه ایران درباره شورای همکاری خلیج فارس، همینک گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر عماد نجار، کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، ظهرتون بخیر.
بندم عرض سلام دارم محضر شما جناب آقای همتی و همچنین محضر شنوندگان فرهیخته رادیو. ایام رو هم عرض تسلیت دارم به همه مسلمانان جهان، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم. خب آقای دکتر، شاهد بودیم که در واقع در بیانیه‌ای که شورای همکاری خلیج فارس اظهار کرده بودند، بندهای به نوعی رویا پردازانه بود که باید ایران حالا جزایر سگانه رو پس بده، تنگه رو نباید ببنده و به کشورهای حاشیه خلیج فارس حمله نکنه، در واقع به پایگاه‌های نظامی آمریکا. در خصوص این بیانیه بفهمید و بعد به واکنش تهران بپردازید.
استاد، من خدمت شما ابتدای موضوع رو عرض بکنم که این گونه بیانیه‌ها پایه واقعیت نداره، پایه اجرایی نداره. یعنی به این گونه که بنا به فرمایش شما این گونه بیانیه‌ها رویا پردازیه، این گونه بیانیه‌ها بر پایه تخیلات برخی از حاشیه نشین‌های خلیج فارس پایه‌گذاری شده. این یک بخش ماجراست. اما بخش دیگرش که واقعیت ماجرا رو تعیین می‌کنه اینه که جمهوری اسلامی ایران چه در حوزه دفاعی، چه در حوزه سرزمینیش بر اساس حقوق بین الملل رفتار میکنه. یعنی اینکه اگر از به سرزمین ایران هر نوع تجاوزی بشه، هر نوع حمله‌ای بشه یا اقدامی صورت بگیره، بر اساس حقوق بین الملل جمهوری اسلامی ایران واکنش نشون میده، واکنشی که شامل هم متجاوزه هم همراهی کنندگان اون متجاوز. حالا اون همراهی کنندگان چه از لحاظ اینکه سرزمین خودشون رو در اختیار متجاوز قرار بدن، چه امکانات در اختیار اون قرار بدن، چه تسلیحات قرار بدن.
بله.
ما بر اساس حقوق بین الملل متجاوز و همراهان اون رو تنبیه میکنیم. این موضوع رو به راحتی و بر اساس قوانین بین المللی انجام دادیم و با اونها نشون دادیم که از حقوق ملت ایران و سرزمین ایران کوتاه نمیایم. و حالا این گونه واکنش ها که مجموعه ای واداده به امریکا و رژیم صهیونیستی، مجموعه ای که بارها این وادادگی باعث شده آسیب ببینن و تجربه کردن که این وادادگیشون هیچ منفعتی براشون نداره، با این گونه بیانیه ها هیچ دستاوردی ندارن. اونها دیدن که سرزمین خودشون رو در اختیار کشورهای امریکا و غرب قرار دادن، در اختیار رژیم صهیونیستی قرار دادن و اونها به امید این بودن که در شرایطی از اونها حمایت بشه، این رژیم امریکایی صهیونیستی از اونها حمایت بکنه. دیدن که امریکایی ها و رژیم صهیونیستی توان بازدارندگی در برابر جمهوری اسلامی رو هم ندارن، چه برسه بخوان از اونها حمایت بکنن. و زمانی که ما بر اساس منافع ملیمون، بر اساس قوانین بین المللی، پایگاه های نظامی امریکا، منافع امریکا رو در اون کشورها مورد حمله قرار دادیم، امریکایی ها هیچ اقدامی نتونستن برای حفظ اونها انجام بدن، بلکه پایگاه هاشون هم هدف قرار گرفت، اونها حتی توان بازدارندگی نشن، پایگاه های خودشون و نیروهای خودشون و منافع خودشون رو حفظ بکنن. بله. من در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. آیا تهران به صورت صریح و شفاف واکنش نشون داده؟
بله، هم در خصوص این بیانیه که اظهار وزارت امور خارجه واکنش نشون داده، هم در مورد تجاوزات امریکا و رژیم صهیونیستی هم به صورت عملی هم ما واکنش داشتیم، هم نسبت به حوزه محور مقاومت هم به منافع جمهوری اسلامی ایران. واکنشامون سریع در لحظه و حتی میشه گفت چند برابر بوده. خارج از صدور بیانیه، خارج از اظهار نظر مقامات وزارت امور خارجه و مقامات حکومتی، ما اقدامات عملی هم داشتیم.
بله، شاهد بودیم در 24 ساعت گذشته در واقع تحرکاتی هم در خلیج فارس داشتیم. ظاهرا یک مسیری رو آمریکا در تنگی هرمز تعبیه کرده که خارج از مدیریت ایران هست و ایران هم همونطور که حالا شما هم اشاره کردید همواره پاسخ کوبنده خواهد داد و همواره ایستاده و نظاره‌گر هست. ارزیابیتون از این در واقع تنش چی بود؟
محدوده تنگه هرمز طبق قوانین بین المللی و محدوده آبهای سرزمینی بین ایران و عمان تقسیم شده و جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که گذر از این تنگه بدون هماهنگی با ایران امکان پذیر نیست و کشتی ها، نفتکش ها، تانکربرها یا هر نوع شناوری که از این تنگه بخواد عبور کنه بدون هماهنگی ما، قطعا ابتدا تذکر دریافت میکنه و در مرحله بعدی هدف قرار میگیره. این موضوع رو اعلام کرده بودیم، بارها اثبات کردیم، بارها و پای این بایستادیم. ما طبق توافق آتشبسی که داشتیم با امریکا اعلام کرده بودیم که آتشبس منطقه‌ایه، یعنی نه فقط با جمهوری اسلامی ایران بلکه با لبنان، فلسطین و دیگر از لای محور مقاومت هم باید آتشبس باشه و در غیر این صورت آتشبس نقض شده. این موضوع رو متاسفانه رژیم امریکا و رژیم صهیونیستی رعایت نکردن. ما هم به همین دلیل تنگه رو بستیم و خارج از این چارچوب هر نوع اقدامی بخواد صورت بگیره، ایران آمادگی کامل رو داره برای پاسخگویی، ایجاد صد برای عبور کشتی ها و همچنین ما در آمادگی کامل هستیم برای مقابله به مصر و مقابله به چند برابر اقدامات نظامی که احتمالاً اگر بخواد در تخیل دشمنان ما به وجود بیاد و اقدامی صورت بدن.
بله آقای دکتر، بپردازیم به در واقع کشورهای حاشیه خلیج فارس. خب همیشه تنگ نظری نسبت به ایران داشتن، همیشه نسبت به پیشرفت‌های ایران، نسبت به وسعت ایران، نسبت به در واقع دستاوردهای عظیم و گسترده ایران تنگ نظری داشتن. میشه بگیم این بیانیه هم به نوعی باز هم برمیگرده به همون تنگ نظری هایی که داشتن و دارند هنوز. چطور ارزیابی میکنید این کشورهای حاشیه خلیج فارس رو که با این بیانیه خواستن دوباره خودی مطرح بکنن؟
جناب همتی، یک کوته فکری، یک عدم توانایی در محاسبات سیاسی نظامی، عدم پیشبینی های صحیح رو ما در این کشورهای حوزه خلیج فارس سال هاست که داریم میبینیم. اونها دیدن که جمهوری اسلامی ایران هیچ خطری برای منافع اونها نداره و اگر اونها می اومدن و یک اتحاد منطقه‌ای ایجاد میکردن و منطقه رو عاری از تنش میکردن، عاری از نیروهای دیگر فرامرزی میکردن که این منطقه تحت کنترل کشورهای همین منطقه بود، میتونستیم در خیلی از موارد، هم در حوزه امنیت و حوزه نظامی، هم در حوزه کنترل منطقه خلیج فارس، هم در حوزه اقتصادی به پیشرفت‌های بزرگی دست پیدا بکنیم. اونها دیدن که این ایران هراسی که برای اونها ایجاد شد، برای اونها القا شد از سمت امریکا و رژیم صهیونیستی واقعیت نداشته و این ایران هراسی یک توطئه بود برای خالی کردن جیب‌های اونها. اونها دیدن که امریکا به اونها علناً بی احترامی کرد و اونها رو با عناوین زشتی مطرح کرد، حتی به اونها عنوان گاو شیرده داده شد. پس متوجه باید بشن که اینها شدن منبع درآمدی برای حل بحران‌های اقتصادی و شدید اقتصادی امریکا. ایران هراسی که واقعیت نداشت و ایران هیچگاه در تا زمانی که اونها اقدامی علیه منافع ما نداشتن، ما اقدامی علیه اونها نداشتیم، همیشه احترام سیاسی، احترام دیپلماسی رو نگه داشتیم و رفتار ما همواره حسن همجواری رو اثبات کرده. اما در صورتی که اونها بخوان از این کشورها و از سرزمین اونها علیه کشور ما اقدامی بکنن، صد البته منافع ملی و رعایت قوانین بین المللی اولین اقدامیه که ما علیه اونها انجام میدیم. تنها راهی که برای این، حتی برای این میکرو استیت های منطقه‌ای که از یک روستای ما هم کوچکترن، تنها راهی که برای اونها باقی مونده اینه که ابتدا تکیه کنن به ملت خودشون، مانند جمهوری اسلامی ایران،
بله،
مانند محور مقاومت. دوم این که از همراهی شرق و غرب و رژیم صهیونیستی دست بردن و بر پایه منافع ملی تصمیم بگیرن و این حسن همجواری که جمهوری اسلامی ایران بر اون تاکید داره، بر حسن همجواری تاکید داره، بر رعایت حقوق منطقه و ملت‌ها تاکید داره رو مد نظر قرار دادن، بیشک میتونه برای منطقه، برای حتی قاره آسیا منافع بسیاری داشته باشه.
بله قطعا همینطوره. خیلی لطف کردید آقای دکتر، ممنون و سپاسگزارم که همراه ما بودید.
من هم از شما سپاسگزارم جناب همتی. انشاءالله این بحران ها بر اساس منافع ملی و حقوق ملت ایران پایان خواهد پذیرفت.
انشاءالله. ممنون و سپاسگزارم. آرزو موفقیت دارم براتون.
خدا نگهدارتون.
یا زید شهدا، ما دلمون میخواست بیاییم، نشد.
او سالها دل در گروه کربلا داشت، اما پیش از رسیدن به معشوق بال پرواز شد.
باکت بعد عمری عازم کربلا شد.
اکنون شما می توانید در این عشق ناتمام شریک شوید با نذر تنها یک کاشی تا نام رهبر شهیدمان در کربلای معلا در صحن حضرت زینب سلام الله علیها ماندگار شد. سهم شما تنها یک کاش. از طریق سایت ستاد توسعه و بازسازی عتبات آریات یا دفاتر ستاد در سراسر کشور در این پویش معنوی مشارکت کنید. پویش کاشی حرم، هدیه‌ای به رهبر شهیدم.
دردت نشد معلوم علی، مظلوم علی، مظلوم
علی، از درد تنهایی شبا میگرده تنهایی، کنارم خیلی گریه کرده تنهایی. هر روز چاکی شد شباشم سرد تنهایی، برای عشق مرد و مرد تنهایی. تنها ترین سردا از گریه دست دل میکنی آخر، ای مرد بی تکرار. دردت نشد معلوم علی، مظلوم علی، مظلوم علی. دردت نشد معلوم علی، مظلوم علی، مظلوم علی. شب گریه کن آروم علی. شب جمعه را روزای دشوار و یه کشور هم هزادار و دوباره صحبت از تاریخ عیسی. حال پریشون و دلم دلتنگ اون یارو، زدن روز دمام بازم علم دارو. یار خراسانی سردار ایران شد تازه با داغ داغ سلیمانی. داغش نمیشه شب جمعه حرام، ای دادرم، ای دادرم، میری شب جمعه حرام.
سیزده و هفده دقیقه از همراه شما هستیم از شبکه رادیویی گفتگو با برنامه به وقت گفتگو. امیدوارم مجموع تلاش همکارانم تا به این لحظه و گفتگوهایی که انجام شد مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. همینک هم مهمان محترمی داریم، جناب آقای جواد زندی، کارشناس محترم اقتصادی همراه ما هستن و با ایشون میخوام در مورد فراز و نشیب و عوامل مؤثر بر نوسانات نرخ ارز گفتگو کنم. آقای زندی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم.
من در خدمتم. بفرمایید.
خواهش میکنم بفرمایید عوامل مؤثر بر نوسانات این بازار چه هست؟
سلام. ببینید عامل قیمت روز قیمت ارز خیلی عواملی تاثیرگذار هستن، ولی یه سری عوامل اثرگذاریشون خیلی مهمتر از سایر عوامله. مثلا تراز پرداختای کشور، اینکه ما چه میزان صادرات داشتیم و چه میزان واردات داریم، و این تفاوت این دو صادرات و واردات تاثیر خیلی شگرفی روی قیمت ارز داره که توی حالا توی ادبیات اقتصادی بهش میگن تراز پرداختا. مهمترین عامل تاثیرگذار روی قیمت از حتی بیشتر از هیجانات بازار، حتی یکی از دلایلی که میتونه مثلا بگیم که رو هیجانات بازار بیشتر مثلا تاثیر داره، یعنی بیشتر از اینکه هیجانات بازار رو بازار ارز تاثیر داشته باشه، این موضوع رو هیجانات بازار تاثیر داره، میزان صادرات و واردات کشور.
بله.
که مهمترین اثره، یعنی ما بتونیم که چه میزان صادرات داشتیم توی ماهای گذشته و چه میزان واردات داشتیم. این تفاوت این دو قیمت ارز رو تو کشور ما به نظر من اصلی ترین عامل همین هستش. سایر عوامل مثل مثلا نقدینگی یا مثلا افزایش درآمد یا مثلا تمایل واسه سرمایه گذاری، همه اون عوامل بعد از این عامل قرار میگیرن.
بله، پس عرضه و تقاضا بعد از همون اولین عاملی که شما اشاره کردید میتونه باشه و بقیه عوامل.
عرضه و تقاضا یه جوری ببین، عرضه و تقاضا تو چه بازاری؟ اگه تو بازاری که مثلا شما نکنین عرضه و تقاضا، منظورتون از عرضه و تقاضا تو کدوم بازار؟
البته
اگه عرضه و تقاضا تو بازار مثلا بازاری کالا توی مثلا فرض کنیم بازار فردوسی منظورتونه، که خیلی فکر نمی‌کنم اهمیت خاصی داشته باشه. اگه عرضه و تقاضا توی اون میزان صادرات واردات دارید میگید، بله اون تاثیرگذار.
بله، خب اگر بخوایم بپردازیم به همون میزان صادرات و واردات و در واقع ارزآوری کشورمون، این مسئله رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید، با توجه به اینکه حالا توی معافیت اخیری که اوفک، اداره کنترل دارایی خارجی آمریکا، اخیرا یه معافیت صادرات نفت برای ایران صادر کرده، با توجه به اون معافیت ما خب بیشتر، ما هم تنها چیزی که بیشترین چیزی که صادر میکنیم انرژیه، حالا چه به صورت نفت چه به صورت گاز، و حالا یه بخشش هم حالا محصولات پتروشیمی هست، ولی اون چیزی که ما رو به شبکه پرداخت بین الملل داره وصل میکنه انرژیه، بیشتر هم نفت. با توجه به معافیتی که اوفک صادر کرده و تنوع صادراتی که ایران میتونه داشته باشه، یعنی دیگه مثلا ما قبلا ناچار بودیم که صادراتمون رو به کشور خاص داشته باشیم، الان میتونیم خب مقصد صادراتمون رو متنوع کنیم. البته این هنر سیاستگزار اقتصادی ماست که بتونه دریافت کننده های نفت ایران رو متنوع کنه، صرفا به یک دریافت به یک مقصد صادراتی نداشته باشیم. یه بخشش به این موضوع برمیگرده. خب البته اتفاقی که حالا تو بازارا من دیدم اینه که چون با تا این معافیت دو ماه صادر شده، خیلی از کشورها خیلی جدیش نگرفتن، یعنی هنوز اون ریسک معامله با ایران رو دارن، میگن بعد از دو ماه ممکنه به هر دلیلی این معافیت مثلا لغو بشه.
بله،
خب این هستش با توجه به اینکه این موضوع اتفاق افتاده. حالا این یه بخشش اتفاق افتاده، این میتونه رو بازار ارز بر بازار از اتفاق مثبتی باشه و باعث بشه قیمت ارز بیاد پایین، چون چشم انداز درآمد ارزی کشور رو میبره بالا. اما مورد دوم اینه که ما بتونیم یه شبکه رسمی داشته باشیم، یه شبکه رسمی که تو اون شبکه رسمی بتونیم نفتمون رو بفروشیم و تو همون شبکه رسمی بتونیم پول نفتمون رو بگیریم، چون یه بخشش مربوط به این صادرات پول نفت میشه، یه بخشش اینه که ما بتونیم اون پول رو از خریدار خارجی بتونیم بگیریم پولو، چون تحریما دو تا جانب داشتن دیگه، همین که شبکه فروش نفت ما رو هدف گرفته بودن، همین که اون دریافت کنندگان نفت ما دیگه برای دریافت، برای اینکه پول به ما بدن به مشکل خورده بودن دیگه، نمیتونستن پول رو به راحتی به ایران بدن. این شبکه خب این باعث شدش که یک شبکه خیلی مخفی شکل بگیره، همون تراستیا، و تو سر بزنگا تو اون موقعی که ما به پول نفت نیاز داشتیم، حتی در حد مثلا فرض کنید 200 میلیون دلار 300 میلیون دلار دریغ کنم و اون پول وارد بازار نکنم و قیمت ارزی خب خیلی قیمت بالایی داشته باشه به خودش بگیره.
بله،
من میگم همین شبکه‌ای که الان وجود داره، با توجه به اینکه طرف چینی ریسک خرید نفت ایران رو پذیرفته و به تمام دنیا گفته آقا من نفت ایران رو دارم می‌خرم، همین شبکه رو ما رسمیش کنیم، رسمی و مصرحش کنیم و به خریدارا خارجی بگیم آقا همون خریدار خارجی که تو چین نشسته یا هر کشور دیگه ای که نشسته، خب بیشتر هم چینی هستن، بگیم آقا این شبکه منه، من این پولو به تو، من این نفتو به تو میدم، تو این پولو به فلان جا برای من بزن. این شبکه اگه رسمی بشه دیگه ما اون مشکلاتی که با تراستیا داشتیم که دقیقاً تو سر بزنگاه پشت بانک مرکزی رو خالی می‌کردن و بانک مرکزی رو تو بازار تنها می‌ذاشتن و دیگه نخواهیم داشت. بله، و میتونیم یه چشم انداز مثبت راجع به ارز و قیمت ارز بسازیم، و این همین که چشم انداز مثبت راجع به قیمت ارز وجود داشته باشه، خود به خود سرمایه گذاری و سایر اتفاقات داخل کشور رو خواهد داد.
بله، قدری در مورد این شبکه صحبت میفرمایید و این معافیت دو ماهه، دقیقا چه اتفاقی میفته؟
اینا معافیت دو ماهه رو که الان من نمیتونم پشت تماس با تلفنی به شما بگم، یه معافیتی که اوفک صادر کرده، حالا من معافیتای کاش میشد تصویری مثلا دید، این معافیت هم همه جا هست، یعنی اصلا تو سایت وزارت خزانه داری آمریکا برید، فکر میکنم آخرین معافیتی که لایسنسی که صادر کرده همه لایسنسی که میشه متنشو دید که اومده توی اون لایسنس گفته که خرید و فروش نفت ایران و دریافت پولش از تحریم‌های آمریکا، از تحریم‌های چه اولیه چه ثانویه معاف شدن. حالا این جمله که من دارم میگم خیلی کلیه، باید بگم جزئیاتش هم براتون توضیح بدم که تو وقت این برنامه نمیگنجه.
بله.
یعنی عملاً طرف آمریکایی این تحریمایی که چندین سال داشته از سال 2009. سال 2009 که میشه تقریباً 1388 کشور ما که دیگه اونجا اومدن شبکه ملی، شرکت ملی نفت ایرانو تحریم کردن و دیگه اجازه ندادن که بتونه نفت بفروشه. یعنی اومدن گفتن که کسی نباید نفت ایرانو بخره، هر کیم بخره من جریمه‌اش می‌کنم. دیگه بعد اومد قانون قانون سی سادا اون موقع اومد، بعد قانون ترا اومد، بعد قانون NDAA 2012 اومد و تا اومد رسید به قانون کاتسا. دیگه تمام تلاش قانون کاتسا این بود که دیگه هیچ کس از ایران نفت نخره، که اگه خاطرتون باشه دیگه هیچ کس از ایران نفت نمیخرید. تنها کشوری که از ایران نفت خرید چین بود.
بله.
چین به مصابه، یعنی یه جوری چین تنها خریدار نفت ایران بود و ایرانو از اینکه ما تبدیل بشیم به عراق، اگه خاطرتون باشه عراق صدامو آمریکایی‌ها کاری کردن که شد نفت در برابر غذا. اینکه چین از ما نفت می‌خرید باعث شد که ما به اونجا نرسیم. ولی خب متاسفانه پول حاصل از فروش نفت ما به چین میومد داخل دبی و دبی چون اونجا هم درهم بود و دبی هم یعنی تقریبا آمریکا، آمریکایی‌ها میتونستن بفهمن که این پول از چه طریقی داره وارد ایران میشه و از چه طریقی داره چین میشه. همون هر روز اون افرادی که کمک میکردن یا تلاش میکردن که پول حاصل از فروش نفت رو بیارن وارد ایران بکنن، هر روز تحریم میشدن. اگه خاطرتون باشه هی افک میومد یه سری لیست تحریمی ما معرفی میکرد، یه سری افراد میرفتن تو اسپین لیست و لیست سیاه افک و باعث میشدن که مثلا اونا دیگه از معامله منع میشدن، دیگه حتی حسابای بانکیشون هم مسدود میشد.
بله.
این سوال رو این در خصوص معافیت آمریکا که این معافیت خیلی عام و شمولیت هم داره، خیلی هم چیز هست. من فقط تنها نکته ای که راجع بهش این دارم اینه که امیدوارم داخل این معافیت ما به آمریکایی‌ها نفت فقط نفروشیم.
بله.
امیدوارم ما تو این معافیت فقط به طرف آمریکایی نفت نفروشیم، چون اگه به طرف آمریکایی نفت بفروشیم مثل این همون فروش سیمان به افغانستانیاست که ما سیمان صادر کردیم افغانستان و افغانی‌ها اومدن روی حقابه ایران سد زدن. من فقط این جمله رو میگم و گذر میکنم، بیشتر توضیحش بازش نمیکنم براتون. من فقط امیدوارم تا این معافیت، چون تو این معافیت هم گفته بود حتی به طرف آمریکایی هم ما میتونیم نفت بفروشیم، امیدوارم ما این کارو نکنیم.
بله.
من واقعا از سیاست گذار اقتصادی پولی سیاسی همه خواهش دارم که به آمریکا فقط نفت نفروشن. به اندازه کافی آمریکایی با ما ضربه زدن و همه جور بلا سر ایرانی آوردن. حتی مثلا شما فرض کنید من یه نامه‌ای دارم که یه شرکت سوئدی که داروهای مربوط به بچهای ایوی رو مثلا به ایران صادر می‌کرده، به ایران می‌فروخته، میاد به خاطر تحریم آمریکا میگه من به خاطر این تحریما نمیتونم به شما این داروها رو بفروشم. این خیلی و این همیشه تو ذهن من هست اون نامه. حالا اگر یه جایی بتونم مثلا نشونش بدم نشون میدم بعد. این مورد، این مورد دوم تراسیا. ببینید ما بانک مرکزی تحریم میشه سال 2009.
آوازندی 30 ثانیه فرصت داری.
آره، بانک مرکزی سال 2009 تحریم میشه، دیگه نمیتونه هیچ حساب خارجی داشته باشه.
بله.
میاد چیکار میکنه به بانک، یه سری بانک‌ها و یه سری افراد میگه شما برید توی یه سری کشور حساب باز کنه که پول حاصل از فروش نفت بره به اون حساب اون افراد. و اون افراد بله. با اراده بانک مرکزی در ابتدا پول هر جایی که میخواست خرج میکردن، ولی بعدها دیدیم که تخلفاتی در این داخل اتفاق رو افتاد.
امیدواریم که اتفاقات خوبی در این حوزه و برای کشورمون بیفته. خیلی لطف کردید جناب آقای زنده.
ببخشید که من سرتون رو درد آوردم.
اختیار دارید استفاده کنید. براتون آرزوی موفقیت دارم.
متشکرم. سلامت باشین.
خوش خدا نگهدارتون. سپاسگزارم که همراه ما بودید. شنونده برنامه به وقت گفتگو از شبکه رادیویی گفتگو بودید. کم کم به پایان این برنامه نزدیک میشیم، اما همکارانم که امروز همراه من